بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی الغاسم المصطفی محمد بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین من نعن الدائم على اعدائهم اجمعین من نعان دعا قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریدا یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بنیا فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه مریم است. اشاره داشتیم که حضرت باری تعالی اراده نمود اعجاز دیگری برای بشر به نمایش بنهد، به ناس کلمت الله و عیسی روح الله از مادری دوشیزه پای به این عالم بگذارد. مقدمات اون رو حق فراهم فرمود. مقدمه اولی استعداد و آمادگی زمینه این کار که حضرت مریم است می باشد. ابتداعا فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، باید استعداد لازم در مریم مهیا شود برای آنکه میخواهد ظرفی برای اون مظروف مبارک باشد. اونگاه جبرئیل امین آمد و مقدمات دوم قضیه را انجام داد. بعد خواندیم که کار به اونجا کشید که اون شدت ها و رنجه ها برای مریم فراهم شد که گفت یا لیتنی مت تو قبل هازا، ای کاش میمردم قبل از این. و توجیه این تمنی را بازگو کردیم که چطور مریم سخن از تمنای مرگ دارد. اون چه میبیند جمله ظریفی است حضرت صادق علیه السلام در زید این آیه دارن که مریم لم تره زافراست فی قومه، آدم هوشمندی نمیدید که بتواند سر مریم و درد مریم رو بفهمد و سخن او رو متوجه شود، لذا با کی صحبت کند مریم، چه بگوید که اینها متوجه نشد. خداوند سبحان هنگامی که چنین شد و سوز مریم به اونجا رسید که ساز شد، فرمود بنگر مریم زیر پای تو چیست؟ این نهر آب روان رو میبینی؟ این چوب خشک خرما رو میبینی؟ برای تو رو تب تازه خواهد آورده. هنگامی که سوز به اون اوجش رسید، اونگاه خداوند سلطان سفره فضایی و پذیرایی را فراهم فرمود. فکلی وشرهی و غربی عینا، هم غم درونت هم غم برونت رو ما مرتفع میکنیم. اونگاه لب ببند مریم، بگو من بنا به صحبت ندارم، انی نظر فل رحمان صوما. سخنی که در کس اثر نکند یقینا حکمت اختزا میکند که انسان لب باز نکند با اون صحبت و با اون کلام. هرگز نگوید. تا اینجا خدمت سروران گرامی مطرح شد. آیه 27 فأتت به قومها تحمله. مراسم زایمان انجام شده است و حضرت مریم این فرزند بزرگوار خیش را می آورد و حال اینکه او را حمل می کند در میان قوم قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، همانی که مریم می دانست محقق می شود. خطاب میکنن مردم به مریم، لقد جئت شیئا فریا، ما از شما کار ناپسند و نابجا و عجیبی را میبینیم. شما شک کرده این مطالب عادات گذشته را، این چه وضعیتی است که ما میبینیم؟ یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابو کمر اصو، پدر شما انسان خوبی بود، خوشنام بود، بد نبود و مادر شما هم که نسبت‌های ناروا نداشت، پس این چه عملی است که ما از شما می‌گیریم؟ خب اینها یه جمله می‌گویند که در اون صد اتهام نهفته است و وجود دارد و این خیلی نکته است. اولا یا اخت هارون، ای خواهر هارون. اینجا مفسرین بحث دارن که این هارونی که اینها میگوین چیست؟ آیا مراد اینها با همون هزار سال فاصله هارون موسی است؟ یعنی اینها برادر موسی رو میگوین به لحاظ اینکه یه شخصیت نامیست گاه میبینید در یه خانواده و دودمان یه نفر وجود دارد که اینا همه رو به اون یه نفر نسبت میدهند. و کم ابن قد علا ببن زلی شرف کما علت به رسول الله عدنانو. میبینید یه طائفه دودمان افتخارشون از یه نام میگیرن. ممکن است این هارونی که اینها میگویند همون هارون عمران باشد و همون خلاصه کار برادر موسی. بعض از مفسرین دارن که نه، این برادر حضرت مریم است واقعا و یه شخصیت پاک و خوشنامی بوده است در جامعه و اینها میگفتن این برادر توست، ما با اون برادر از شما توقع دیگری داریم. از اون سو خب پدر هم پدر خوشنامی است و مادر هم همچنین. خدا آیه یه نکته ای رو دارد قبل از این که به بحث ادامه سخن باشد ارتباطش با بعد، این که در خود اذهان اجتماعی ولو اون روز این حقیقت وجود دارد که از کوزه همان برون تراود که در روز. این توقع رو جامعه دارن خود به خود، یعنی وقتی که میبینن درب این خانه باز میشود به عنوان پرچم اعضای حضرت سید شهدا پرچمی وز میگردد، کلام خدا گشوده میشود، مردم و جامعه از این خانه توقع دیگری دارند. وقتی که میبینن مردم برحال کسی ظاهری دارد متشرع گونه و آراسته، از این مرد، از این زندگی، از این خانه توقع دیگری دارند. خود اجتماع از گذشته این بوده است، بحث امروز نیست. وقتی که میبینن مادر، مادر خوبیست، به ظاهر مشکلی ندارد، پدر، پدر خوبیست، برادر هارون است، میگوید پس بنابراین مریم باید فرزند خوبی باشد. این خود ارتکاز عرفیست که به اصطلاح همین ضرب المثل های عامیانه هم همین رو میرساند که میوه کجا میفتد؟ میگن میوه پادرست میفتد. این های اصل اغلاییست، این های نکات خوب اجتماعیست که در اذهان مردم وجود دارد و ادله علمی هم همین رو تأیید میکند و کمک به این باب میکند. مگر بحث وراثت یا ژنتیک غیر از همین است؟ همین رو میگوید برحال یه صفات ثانویست در والدین که منتقل به فرزندان میگردد. اینها میگویند که ما این عفتی یا خصوصیات اخلاقی که در والدین مریم داریم فکر میکردیم که مریم هم مثلا باید چنین باشه. مشکل کار این است، اصل قضیه درسته، یعنی این خانواده خوب باید هم فرزند خوب داشته باشند که دارن که مریم است. اما از اون سوی قضیه انتباه اینها، انتباه این که این فرزندی که در دوش مریم است، در بر دارد مریم، این از چه طریقی است، قابلیت تحلیل این رو ندارن، قدرت هضم این ماجرا و این بخش قضیه رو ندارن. مریم رو با اون حالت عذراء بودن میشناسن، تقوای مریم رو میستایند، خانواده او را پذیرفتند، اما قوه هضم این که این فرزند از کجاست ندارن، این ناتوانی فکری دارن، یعنی چی از کجا میآید. این موزل باید جوری حل بشه و بعد حضرت مریم یه جوری اعاده حیثیت کند و به گونه این سخن بگوید. این خیلی بحث است. بزرگ مردی از رجال و تبار بزرگان الهی چون عیسی به دنیا میآید، در اون روز اول تولد اولین صحنه‌ای که این دیده میشود در بین قبیله و قوم، بدترین و ناشایسترین تهمت ها را به کنایه به مادر بزرگوار او میزنند و این خیلی درد بزرگی است که در همان روز اول تولد به مادر یه چنین اتهامی را بزنند و چنین حرفی را بگویند. خدا رو نکند که یه گوش سخن کنایه‌دار یه کسی به مادر بعد از جهاد بگوید. چه میشود با دلهای ما؟ ما چگونه پاسخ میدهیم؟ چگونه عمل میکنیم؟ حالا یه چنین شرایطی مهیا شده است. قرآن میگوید فاشارت الیه، بنا شد که مریم دیگر سخن نگوید، چون اگر سخنی هم بگوید اثر ندارد. چون دیروز عرض کردم خدمت عزیزان، خود صمت و سکوت، اون سکوت متدبرانه و متفکرانه بسیار راهگشا است و خیلی مفید و عمیق است. اینجا جاییست که نمیبیند هم دلی و هم سخنی، لذا جناب مریم لب باز نمی کند، چیزی نمیگوید. به جای اون فاشارت الیه، با دست مریم اشاره میکنه. حالا فرض کنید مثلا گاهواری دستشه، مثلا این بچه رو درون گاهواره نهاده است یا بغلشه، به هر حال قرآن همچنین مشخص میکنه شاید اینطور باشه. فاشارت الی، به جای اینکه لب باز کند و سخنی بگوید، با دست الیه، به سوی عیسی اشاره کرد. ما که حرفی نداریم. به مجرد اینکه این کار انجام شد، استعجاب قوم بیشتر شد، مردم تعجبشون بیشتر شد. خود این مسئله چیزی بود، حال ما رو احاله به مجهول میکنی، ما رو حواله بر چیزی دیگری میدهی،
ما رو به اصطلاح آقایان میخوایی مثلا بازی بدهی، ما با کی صحبت کنیم؟ فعشار از اینه این بچه، این بچه یک روزه، این چه خصوصیتی باز اشاره به اون میکنی؟ باش تا صبح دولتت بدمت، منتظر باشید تا با شما سخن میگویم. الان ببینید این اشاره من چه میکند. فعشارت الهی قالو چیفن و کلمو من کانف المهد سبیا. یه مرتبه اعتراض اینها برخواست، مریم چرا جواب نمیدی؟ چرا این کار را میکنی؟ ما چگونه صحبت کنیم؟ چیفن و کلمو من کانف المهد سبیا، ما چگونه با یه کسی که در مهد و گهواره است ایام سباوت و کودکی را میگذراند با این وضع ما چطور صحبت کنیم؟ ما که میدانیم این تارهای صوتیش کار نمی کند، ما که میدانیم این نیمکره مغز هنوز فعال نشده بخش تکلمش، این چطور میخواد با ما صحبت کند و چگونه میخواد سخن بگوید؟ قال انی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبیا. آرام باشید تا با شما سخن بگوییم. قال انی عبدالله، ناگهان لب باز شد، دیدن این کودک درون گاهواره و این کودک یک روزه چنین سخن میگوید. قال انی عبدالله، به درستی که من عبدالله هم. خب اینجا دیگه اول سخن و بحث است. نه عزیزان، همان گونه که اشارتی داشتم دیروز منظر مبارکتون، این از بزرگترین نمونه ها و مصادیقی که خداوند سبحان مثال میزند برای اون که اسباب طبیعی بنا نیست در سیر خودشون قرار بگیرند در بعضی از موارد به حکمت‌های الهی اینجاست. یه کودک یک روزه توان تکلم و صحبت ندارد، کودک ده روزه توان تکلم و صحبت ندارد. خداوند سبحان تسریع می‌کند اون عواملی که می‌خواهد یک ماه دیگر، ده ماه دیگر، یک سال دیگر، دو سال دیگر، سه سال دیگر به صحنه بیاید و لب باز کند، این صحبت می‌کند و سخن می‌گوید. این یک در اصل سخن گفتن و تکلم. اما مطالب را که نگاه می‌کنیم، موضوعاتی که میخواد 50 سال دیگه به ذهن یک انسان بیاید امروز صحبت میکند. از جهت لفظ اصل سخن گفتنش یه اعجازی که 3-4 سال اومده جلو، اما از جهت محتوا و پیچیدگی مطالب 50 سال اومده جلو که نه، به جرأت میتوان گفت 2000 سال به جلو آمده است. یه منطقی، یه بینشی، یه مطالبی، یه گفتاری که همین یه دو خطی را که از زبان عیسی ابن مریم خداوند سبحان میگوید آمیست کل گفتار نوح، ابراهیم، موسا تا خاتم اونها وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. همه این بزرگ مردان الهی حرفشون همین است. این کودک یک روزه به امر خدا رسالت تمام انبیا را یک جا اعلام میکند و این مصداق بارز اعجاز الهی است که حضرت باری تعالی میخواهد به تاریخ نشان دهد و اثبات این امر کند. قال انی عبدالله. خب حال بناست این کودک سخن بگوید. به ذهن میآید اولین چیزی که این کودک لب باز کند و بگوید آن است که ای ناجوان مردان، ای نامردمان، ساحت مادر ما را بری بدارید، سخن از زشت کرداری مادر ما نگویید. خود این به هر حال این ارق این جهت به این قضیه میدانید وقتی که حضرت موسی بازگشت و آمد از طور به سوی قوم، هنگامی که اون گمراهی را دید در بین بنی اسرائیل، به سراغ اولین کسی که رفت، انبیاء الهی برادر و خواهر و پدر و مادر در مسئولیت نمیشناسند، اینا در طاعت و در خطا اصلا ابدا ارتباطات رو نمیدانن چیز، اینها به وظیفه عمل میکنن. هر که باشد مستقیم آمد گریبان هارون رو گرفت، چون هارون از همه وظیفه سنگینتری داره. تو چرا گذاشتی این کارها پیش بیاد جناب هارون؟ ای برادر بزرگوار، مگر نگفتیم اخلفنی فی قومی، تو جایگزین و خلیفه ما در بین بنی اسرائیل هستی؟ قرآن بازگو میکند وقتی که اون شدت برخورد رو موسی نشان داد با هارون، هارون گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. یبن ام، نگفت آقای ارخلی، نگفت جناب موسی، نه اسم گفت، نه گفت یبن ام، پسر مادرم. یعنی اومد رو کجا انگشت گذاشت؟ رو مادر انگشت گذاشت. دیدی بعضی های حساسیت دارم، میگن اسم مادرم اگر ببریم خدا اصلا میدونم با تو چه میکنم. خصوصیتی بر روی مادر وجود دارد. جناب عیسی ابن مریم هنگامی که لب باز میکند ابدا سخن ابتداعا از براءت مادر ندارد، بلکه سخن از جای دیگر و چیز دیگری میگوید. در صدد رفع مشکل خودش و مادرش بر نمیاد، بلکه قال انی عبدالله، تو سخنی بگو عیسی که اون سخن چون که صد آمد، نبت هم پیش ماست، همه چیز را میرساند. تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. یا تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. اگر عیسی بین خود و خدای خود رو بتواند از اون روز اول اصلاح کند، خدا بین او و خلق را اصلاح خواهد کرد. اگر عیسی بتواند موضع دقیق و درستی در قبال خدا اتخاذ کند، از الان خدا تا همیشه که همیشه باشد و جائل الذین تبعوک فوق الذین ظلموا، تا خود قیامت حامیان عیسی حاکم بر دشمنان عیسی خواهند بود. اگر همون روز اول خوش بدرخشد، اگر همون روز اول درست بندگی خودش رو به درگاه خداوند سبحان اثبات کند، مطلب تمام است. لذا لب رو باز کرد و سخن از آن گفت که قال انی عبدالله. حالا این خود اقرار به عبودیت، لب باز می کند که بدانید انسان ها من عبدالله هم، بنده خدا هستم، عبد خداوند سبحان هستم. این سخنی است که می دانید بالاخره اولین اشتباه بزرگی که در مسیحیت پیش می آید در قبال شخصیت حضرت عیسی همین قضیه است. کار به اونجا میکشد که عده نامش به خدایی برند. کار عیسی به اونجا میکشد که قوقا و قائله الوهیت در عیسی میشود. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کافر کفر ورزیدند اون کسانی که گفتم خدا یکی از ثلاثه که یکی از اونها عیساست یا عیسی پسر خداست. جیر کردن در تسلیح و در توجیه تسلیسشون و اقانیم سلاسشون یهودیان، خدای پدر و خدای پسر و خدای مادر و اون چیزی که میخواهند سالیان آینده به لحاظ شخصیت عظیم عیسی بگویند که این پسر خداست یا خود خداست یا چیست، ما همون روز اول حرف آخر رو میگوییم. ما همون اول حرف اول و آخرمون یکیست، قال انی عبدالله. مردم بدانید موضع من در قبال آفریدگار وجود عبودیت بندگی عین تراب و رب الارواح، ما و پروردگار وجود که شما فردا به نوع دیگر ما را به او انتصاب بدهید. برای اون که از همون روز اول در به بطلان کشیده بشه، خط بطلان کشیده بشه، در به غلط بسته بشه در بین بنی اسرائیل و مطالبی که اونها میخواهند در آینده در حق عیسی بگویند، از همون موضع درد اول وارد می شود و سخن اول رو در عبودیت می گوید. قال انی عبدالله. خب این دو نکته، نکته سوم گویا ظاهراً چیز دیگری جز این وجود ندارد. چه چیزی بالاتر از این می تواند بگوید؟ هیچ لقبی، هیچ افتخاری، هیچ رسالتی، هیچ خلتی، هیچ امامتی، هیچ چیز بالاتر از مقام عبودیت نیست، بالاتر از مقام عبودیت کامله نیست. جناب عیسی از همون ابتدا دم از اون میزند که بالاترین شرافت ها را خدا به او داده که مقام عبودیت و عبداللهیست. قال انی عبدالله. خب حالا خود این عبادت و عبودیت عزیزان، همون گونه که عرض کردم، اون شوق و حس و تشویق به عبادت و اون روحیه عبادت خواهی در بین اولیاء و خدا حرف اول رو میزند. اینه که اینها تمام وجودشون رو اول مستقرق در ذات باری تعالی میکنن و درست کردن به برکت این استقراق و توجه به خداوند سبحان مشکلاتشون حل میشن. عرض میکنم خدا شاهد است در محضر قرآن عمده مشکلات ما عزیزان از همینجا برمیخیزن. اگر ما ارتباطمون رو با خدا درست کرده باشیم، خدا خودش حامی شماری کماست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند خودش دفاع میکنه از اهل ایمان. حالا به کناری بگذاریم، اگر ما بتوانیم در قبال خداوند سبحان به تمام وجود از سپردگی خودمون رو اعلام کنیم و بتوانیم اون طوق عبودیت رو با افتخار و تمام به گردنمون بیاویزیم، خداوند سبحان ما رو میبرد اونجا که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبند سربلندی بر آستان توان زد. از عبودیت حضرت باری تعالی همه چیز رو در کف شما میگذارند. هیچ لاف، هیچ فخر میبارتر از این است. اگر میبینید وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین در اون طرف کلام نفس در دراربار میگوید الهی شفابی اجرن ان اکون لکه عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا عزت و فخر من همین دو، اینی که من شرافت این پیدا کردم که تو اسم منو به عنوان عبد بگویی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، نام ما رو جزو بندگانت بیاوری، این بزرگترین افتخار ماست، این بزرگترین افتخار ما به دلای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. اگر تو یه اشاره به ما بکنی، ما دیگه چه غمی داریم، چه مشکلی داریم، همه چی در پس آن خواهد بود. خدای من، الهی چه خوابی ازن ان اکون لک عبدا و چه خوابی فخرن ان تکون لی ربا، و بزرگترین افتخار آن که تو رب من هستی. الهی انت کما احب،
خدایا تو همانی که من دوست می‌دارم، تمام آن خصال و صفات یک معبود مطلق در توست، اما مشکل در این طرف است. فجعلنی کما تحب، اما من آنی که تو می‌خواهی نیستم. از تو طلب می‌کنم که به من کمک کنی تا من هم همان باشم که تو می‌خواهی. خود این شوق عبودیت، خود این اقرار به عبودیت، خود این استعداد در عبودیت، آمادگی در عبودیت، جان اصلی مطلب اینجاست. اگر کسی بدانه، این حدیث رو بارها گفتم و این خدا میداند، باید بکنید این حدیث عزیزان. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. هر کسی بین خودش و خدا رو اصلاح کند، خدا بین او و خلق را اصلاح کند. مشکل اول اینجاست. ما اول باید بین خودمون به خدا موضوعمون تشخیص کنیم، مشخص کنیم. ما اول در قبال خداوند سبحان باید کنیم وجود خودمون رو به معنای یک عبد تسلیم شده در قبال فرامین عزیز باری تعالی به اون مرز برسانیم. اونگاه تمام مشکلات ما در پناه عبودیت حل می شود. یه دو حدیث داریم با خدمت عزیزان، یه حدیث یا دو حدیث بخوانم که یه قدری خوب سر صبحی صبحها دلها بیشتر به نور زلال و کلمات و وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت منور باشد. جلد اول رسائل و شیعه از کتاب الطهاره در آنجا که باب 29 ابواب مقدمه عبادات است، مرحوم شیخ الراملی چند روایت خیلی نقل را در اینجا جمع کرده است. اولیش اینه، ان ابی عبدالله از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که قال فی التورات مکتوب یا ابن آدم. امام صادق میگن یکی از حکمت‌های تورات این بود، یا ابن آدم تفرق لعبادتی، پسر آدم خودت رو فارغ برای عبادت من کن، خودت رو آماده و مستعد برای عبادت من کن. املع قلب چپنا، به جلال خودم دلت رو پر از قناع و بی نیازی بکن. تو بیا نیازت را به ما بگو، ما قلبت را پر از بی نیازی میکنیم، اونچنان میکنیم که به هیچ کس نیاز نداشته باشه، از همه مستغنی باشه. املع قلب چپنا ولا اکلو که الا تنبیج، من تو رو واگذار نمی کنم به طلبت، یعنی منتظر نیست، نخواهی شد دیگه. بیشتر قبل از این که تو لب باز کنی، قبل از اون که بخواهی سخنی بگویی، ما نبودیم و تقاضا من نبود، لطف تو ناگفته ما نشنود. اونگاه قبل از این که تو بخواهی طلب کنی، بنده ما خواسته تو رو هم مهیا کنیم. و علیه ان اصد دفاقتش، و اگر تو آمدی استقرار در عبودیت نشان دادی، من خدا اصد دفاقتش، خودم مقابل فاقه و نیاز و فقرت را میگیرم، نمیگذارم فقر به سوی تو بیاید، نمیگذارم حاجت به سوی تو بیاید. و املع قلب که خوفا منی، و اون محاوبت خودم را در قلب جان تو قرار میدم. و الا تفرق لعبادتی، بنده من، اما اگر رفتی سراغ دیگران، اما اگر با ما کاری نداشتی و عبودیتت رو به ما اثبات نکردی، اونگاه املع قلب که شغلا به دنیا، اونگاه کاری میکنم که صبح بدوی شب بدوی، اونگاه کاری میکنم که زمستان بدوی تابستان هم بدوی، عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا، کاری میکنم که به روز مرگی بمانی، یعنی فقط بدوی که نان دریاری بیا در بیاری بخوری، به تعبیر اون آقا بخور کار کن، کار کن بخور، بخور کار کن، کار کن بخور، توی چرخه‌ای بمانی که خودت در اون گرفتار باشی. فرمود این لا تفرق، اگر نیامدی و عبودیت رو سهد شیرین عبودیت رو نخواستی در کام خودت بریزی، منم کاری که میکنم آن است عمل قلبت شغلن به دنیا، مشغولت میکنم، بری بری سراغ همین خاشبازی های دنیا. ثم لا اصد فاقتت، هرگز من مقابل فقرت نمیگیرم، همیشه نیازمندی، همیشه فقیری، همیشه حاجتمندی، اگر دنیا بد بدن باز هم دهانت باز است تا فاقه دهانت باز است. و اکلو که الا طلبه، بیه بسمت برو داد بزن و یک دنبال طلب باش، به هیچگاه دست بس از طلب بودا نگر. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه
فرمود افضل الناس من اشق العبادت فعانقها، بهترین مردمان با فضیلترین انسانها اون کسی است که اشق العبادت، به عبادت و بندگی خداوند سبحان عشق می‌ورزد، دوست دارد به تمام وجود عبادت رو. هیچ لذتی رو بالاتر از این لذت نمیدونم. فعانقها، معانقه یعنی چی؟ شما وقتی فعایان به حال هم رو در بر میگیرید، البته خود معانقه از ماده عنق میاد، یعنی گردن به گردن مثلا. پس وقتی که شما کسی رو تنگ در بر میگیرید این میشه معانقه. فعانقها، عبادت خدا رو معانقه کند، یعنی نزدیک متصل با عبادت حضرت حق باشد. و احبها به قلبه، بهترین مردمان آن کسی است که عبادت را در دلش قرار داده است و دوست می‌دارد. و باشرها به جسده، و آثارش هم در بدنش دیده می‌شود. نه اینکه فقط تو دلش باشد. ما در سیل سلوکیم، کجا سیل سلوکی آقا؟ چوار داری میکنی آقای دود چپق رو دیدی احساس میکنی در سیل سلوکی؟ باشرها به جسده و تفرغ الا فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا. اگر بنده من به این مقام رسید، فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا، دیگه این هیچ غم این ندارد که دنیاش چه میشود، چون من کفالتش میکنم، چون من کفایتش میکنم. فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا الا عسر ام الا یسر، آیا این دنیا براش عسر است یا یسر است، فشاری دارد یا ندارد، اونو به خود ما بگذارم. اگر آمد چنین شد به درگاه ما میدانیم با او چه بکنیم. همان که عرض کردم، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. جناب عیسی اول سخنی که میگوید همین است، کلید سعادت رو عیسی بلد است، خدا به او تعلیم داده است. قال انی عبدالله، بدانید بندگان خدا، من مصداقی هستم از مصادیق عبودیت خداوند سبحان، و بندگی او بزرگترین فخرم رو در اولین سخنرانی و در جمله اول بازگو می کنم. قال انی عبدالله. منتها خداوند سبحان برای اینکه طریق عبودیت را به ما بدهد، آموزش به ما داده است. آتانی الکتاب، حضرت باری تعالی اصول عبودیت رو در قالب کتاب به ما تعلیم کرده است. عبودیت در جای دیگر نمی آید. ما نمی توانیم عبودیت تراشی کنیم. راه های بندگی خداوند سبحان و طرق طاعت از کتاب می آید. از دل ما بر نمی خیزد. دست اگر بوسم به مالم پایکد می شود، وقت خوابایم به روبم جایکد می شود. آتانی الکتاب، خداوند سبحان به من کتاب داده است، وحی داده است. و جعلنی نبیا، و من خداوند سبحان به عنوان یک پیغمبر و به عنوان یک نبی از بزرگ انبیاء الهی در این جامعه قرار داده است. و من نفرمود که خداوند سیجعلنی نبیا، به زودی منو پیغمبر میکنه. گفت چی؟ و جعلنی نبیا، خدا منو پیغمبر کرده است. ما پیغمبریم الان، ما الان پیغمبریم، همین امروز ما پیغمبریم. نفرمود که ما در آینده انشاءالله 20 ساله که شدیم، بعد برای ما که شناسنامه صادر کردن به عنوان یک مشخص شد، رشد ما را امضا کردن، بعد اونگاه ما پیغمبر میشویم. نه، من الان پیغمبرم، کتاب دارم، پیغمبرم. و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت، خداوند من رو بنده خودش قرار داده است، به من کتاب داده است، من رو پیغمبر کرده است. 3-4 و جعلنی مبارکن، خداوند سبحان من عیسی را مبارک قرار داده است. اینما کنت، هر کجا که باشم من منشأ برکات الهی برای اونجا خواهم بود، برای اونجا خواهم. و جعلنی مبارکن اینما کنت. خود کلمه مبارک رو گاه در واژه برکت خدمت عزیزان عرض کردید که برکت از ماده بروکا و البعیر میاد. اونجایی که شطور رو میخوابانن رو زمین ثابت میشه، اینجا میشه بروکا و البعیر یا بروکا و الحرب، اون مرکز سپاه و لشکر که فرمانده های شماره یک هستن که ثابت تکان نمیخورن، اونجا رو میگن بروکا و الحرب، ثبوتیست. وقتی که حیوانات رو میارن یه جا میبندنشون که دیگه اینا تکان نمیخورن، نمیتوانن به جنگل برون، به کوه برون، به دشت برون، اونجا رو برکه میگوین، برکت و سباع، یعنی جنگل، یعنی همین به اصطلاح چی میگن، باغ وحش، در فارسی باغ وحش، برکت و سباع. اونجا که حیوان رو ثابتش میکنن، خود برکه این ثبته، ثبوت رو برکت میگوین، خیر را برکت میگوین هنگامی که ثابت میشود. اون خیر ثابت مستمر، اون خیری که کاستی نداره، کم نمیشه، اون خیری که همیشه استمرار دارد، آن را برکت میگویم. و جعلنی مبارکا، خداوند در وجود من عیسی برکت قرار داده است. عزیزان، از پیامدها و توابع اصل عبودیت برکته. از پیامدها و توابع اصل بندگان متمحض خداوند سبحان در عبودیت، اونها چه روح عبودیت رو دیدن، لذت عبودیت دیدن، اینها وجودشون برکت است، توی خانواده میان موجب برکت میشن، ازدواج میکنن در خانواده همسرشون برکت ها رو میآورن، با شما مشارکت مالی دارن منشأ برکت میشن، فصل مشترک دارین با هم موجب برکت میشن. لمس کردید در زندگیتون این رو؟ اگر کسی جانش شمیم، جانش باره، وجودش برکت است. اگر توی محل میاد مینشیند برکت است، اگر توی شهر زندگی میکند برکت است، اگر توی کشور زندگی میکند برکت برای تمام اون مردم. خدا به عبودیت و بندگان عابدش یه چنین آثاری را داده است، وجود اینها منشأ برکت میشود برای بندگان دیگر، برای انسانهای دیگر. و جعلنی مبارکا، خدا من عیسی رو موجب برکت قرار داده است. میلیون ها انسان از طریق من عیسی با خدایشون آشتی میکنن، باز میگردن از این برکت بالاتر. فجعلنی مبارک، در طول تاریخ صدها هزار و میلیون ها انسان میان و اصول خداشناسی را از ما عیسی میگیرند. این بزرگ برکتی است. خداوند صدها و هزاران بلا را به برکت من عیسی از جان مردم دور میکند. ببینید مگر خداوند سبحان در خصوص نبی مکرم نمیگوید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم؟ پیغمبر، مادامی که تو در بین امتی، خدا عذاب به این مردم نازل نمیکند. به مجرد این که آخرین نفسهای پیغمبر کشیده میشود و رحمت للعالمین اون سفر قدسی خودش آغاز میکند، از همون شبش مصیبت با تو امت اسلام میاد و فرداش نمیکشد و اولین طلوع خورشیدش نمیکشد که مصیبت ها و بدبختی ها میاد دامن عالم اسلام را میگیرد. این برکت عظیم الهی میرود از بین جامعه و اون مشکلات و گرفتاری ها یکی واحدن بعد الاحده پیش میاد و مطرح. خداوند این اثر رو به عبادت داده است، به عابد داده است، به انسانهایی داده است که این گونه به هر حال آینه ای هستن برای تجلی عنایات باری تعالی. فرمود اینو در ذیل این بحث داریم، یعنی در ذیل این وجعلنی مبارکا، از لسان دوردبار از صادق علیه السلام است، از دیگر ائمه است که یه جمله کوتاه است در همین وسائل هست در یه جایی. تفسیر کردن این مبارک بودن رو فرمودن ای نفاعا، یعنی من عیسی کثیر و نفعم، مبارکم یعنی چه؟ یعنی نفع، یعنی من نفعم خیلی میرسه. و این خودش بحثیست، اون حدیث معروفی که میبینید گاه در موارد جهات امور خیر که به کار برده میشد این حدیث رو زیاد استفاده میکنن، که حدیث درستی هم هست. افضل الناس انفعهم للناس، با فضیلت ترین مردمان آن است که نفع او بیشتر به بندگان خدا میده. انبیاء الهی اینه و جعلنی مبارکن عین ما کن، ما هر کجا باشیم مشغول خدمت، ما هر کجا باشیم هر چه از دستمون دریاید برای مردم و بندگان خدا کوتاهی نداریم. اینی که انسان همش این باشد عزیزان، نیتش خیر رساندن به بندگان خدا باشد، مسیر کارش رو جوری قرار بدهد که در این مسیر بندگان خدا نیز منتفع بشن. آقا ما بازار کاری تولید کردیم، کاری کردیم، تو 4 تا زن بی سرپرست، 4 تا فرزند یتیم، 5 تا خانواده اینطوری، ما اومدیم یه جوری عمل کردیم که اینها هم در مسیر کار قرار بگیرند، برای اینها هم تولید عملی بشود، یه نفعی به دامن اینها برسد. اون انسانی که نیتش نفع رساندن به بندگان خداست، درود خدا بر او باد. خداوند سبحان بندگان خودش رو دوست دارد عزیزم. خدا بندگانش دوست. عرض کردم چندی بود خدمت آیان در حدیث گفتم که وقتی جناب ابراهیم کذال که نوری، در این آیه گفتیم کذال که نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض، وقتی ابراهیم رسید به اون ملکوت، بعد یه مرتبه نگاه کرد از اون عالم قدسی، حالا پرده ها برداشته شد، بعد ابراهیم میبیند چه خبر است، دید یک انسانی دارد اونجا یک عمل شنیع جنسی و اخلاقی انجام میده، تا که جلال خدا را دارد میبیند، سرادقات العرش، بعد این کارها را دارد میبیند، اون سیطره و قدرت خدا، و بعد این کار دارد میبیند که خدا دارد نظاره میکند و احاطه دارد. یک مرتبه آقا این غیرت و عصبیت جان ابراهیم را گرفت، گفت خدایا هر دوشون هلاک کن. عذاب الهی آمد، هر دو همونجا خوش شدن، جان دادن. جناب ابراهیم درد سیر میکند، یک مرتبه دیگه دید آقا یه نفر دیگه است دارد یه گناهی مثل اون انجام میدهد، باز اون حالت جلال و جمال را دید و این متاسفانه حقارت و پستی به این نمک نشناسی را که دید، مجدد گفت خدای هلاکشون کن. مرتبه سوم گفت هلاک کن، هلاک شدن. یک مرتبه جبرئیل امین آمد از ناحیه حضرت ذوالجلال که جناب ابراهیم این فضولیا به شما چه آمده است، اینها بندگان ما هستن، اگر بنا باشه که ما زود بگیم هلاک هلاک، این که نمیشه، ما سنتمون با بندگانمون این نبوده، ما همین بندگان مذنبمون گناهکارمون رو هم دوست داریم، ما میخواییم همین ها هم بیان به طرف ما، ما شوق به همین ها هم داریم. ما اینها را نیافریدیم که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر برجرین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. ما که نمیخوایم اینها را بر زمین بزنیم، این جامهای لطیف را، ما این بندگانمون رو دوست داریم، میخوایم اینها بیان، بالاخره امروز نیاین فردا میاین، متوجه خواهند شد بالاخره یکی از نداهای ما را میگیرند اینها، لبیک میگویند، اونگاه قضایا چیز دیگری میشود. جناب ابراهیم اگر بنا باشد یا من لا یعجل بالعقوبه، مگر نمیخوانید در جوشن کبیر؟ ای خدایی که هرگز تعجیل در عقوبت بندگانت نداری. انما یعجل من یخاف الفوت، کسی تعجیل میکند که میترسد از دستش مجرم فرار کند، اما خدا که فراری معنان بلا یمکن فرار من حکومت، مگر در سیطره قوت الهی فراری وجود دارد؟ جناب ابراهیم چی گفت این حرفا رو بگید دیگه نگو، بذار خودمون. خدا دوست می‌دارد بندگانش رو عزیزان، حب محبوب خدا باور باید بکنیم. ببینید اگر ما این باورمون شد که بندگان خدا محبوب خدا هستند، خدا بندگانش رو دوست دارد، خدا می‌داند بینش ما به انسان‌ها عوض میشه، ما دیگه طلبگار از مردم نیستیم، ما در صدد رساندن شر به بندگان خدا بر نمی‌آییم. اگر بدانیم اینها محبوب خدایند، بدانیم اینها همه نهال خدایند، اگر این اعتقاد رو به جامعه پیدا کنیم، حب محبوب خدا حب خداست، حب محبوب خدا. حالا این بندگان همه محبوب خدا، منتها اون بنده ای که بیشتر در کار خداست بیشتر محبوب خداست. اینه که شما میبینید نسبت با اولیاء خدا، این حدیثی که در از جابر است، این جابر بن عبدالله انصاری وقتی که زیارتش تموم شد در روز اربعین، با عطیه اومد به طرف، گفت عطیه دستم بگیر منو به طرف کوفه بر ببر، طرف به اصطلاح شهر. دستش گرفت همینطور به طرف آبادی و خانه ها آمد، ایستاد بالای بلندی، بعد شروع کرد موعظه کردن عطیه، که بعد از این که زیارتش کرده است، از سید شهدا رو زیارت کرده، شروع کرد به موعظه کردن. گفت یا عطیه کن محبا لآل محمد، یا سعی کن در زندگی محب خاندان آل رسول باشی، حب اینها رو در دلت قرار بده، اینها بهترین محبوبای خدا هستن. بعد کار به اینجا ختم نکرد عطیه، گفت جابر، گفت عطیه و محب، نه تنها محب خاندان آل رسول باش و محبت این اولیاء خدا در دلت باشد به جای حب دیگران، بلکه محب اون کسی باش که محب این خاندان است، محب اون کسی باش که محب این خاندان است. اونی که میبینی وجودش به عشق امیرالمومنین عجین شده است، این دوست داشتنی است، اینو باید دوست داشت، باید بهش محبت کرد، باید بهش محبت کرد. مگر این ضابطه را ما نداریم که محب المحبه محب، محب المحبه محب، دوست دوست ما دوست ماست. همینطور عدو العدو محب، اون که عدو العدو محب، شش تا کلمه است تو نهج البلاغه که اعراب اینا رو سوال امتحانی است که برحال اینا رو می‌نویسن بعد اعرابش نمی‌ذارن. حالا تو بگو اعراب اینا رو درست کن. دشمن دشمن ما دوست ماست، صدیق العدو عدو، دوست دشمن ما دشمن ماست، دوست دشمن ما دشمن ماست. همون فرد اولش محب المحبه محبون، خود محبت داشتن به اون کسانی که خدا به اونها محبت دارد، ولو معل واسطه، اینها کارگوش هست، اینها چنین خصوصیتی را دارد، در حال انتفاع به بندگان خدا و خیر رساندن به بندگان خدا در سرلوحه کار مردان بزرگ الهیست و اینها مناع نیستند، مناع نیستند، اینها احساسی ندارن که اگر خیریست به خودشون متوجه باشد تیشه سو به خود نیستند، بلکه انسان متعالی آنیست که هم مهمت او انتفاع به بندگان خداست. فرمود جناب عیسی و جعلنی مبارکا، خدا ما را مبارک قرار داده است، قدم ما مبارک است، نفس ما مبارک است، قلم ما مبارک است، ما زندگی میکنیم که خیر به بندگان خدا برسانیم در پناه و عبودیت حق، عین ما کند هر کجا هم باشیم برامون فرقی نمیکنه، ما هر کجا که باشیم منشأ خیر و برکات و آثار خواهیم بود. و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، و خداوند سبحان چند توصیه به من کرده است. خب اولا تا اینجا عیسی خودش معرفی کرد، بینشش گفت، به قول ما جهان بینیش گفت، مطرح کرد، حالا میخواد ایدئولوژیش بگه، حالا میخواد باید و نبایدها چه بکنیم و چه نکنیم هاش بگوید. و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا. و خداوند سبحان دو توصیه به من کرده است که من تا زنده ام دست از طلب ندارم تا جان زتن در آید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. دست از طلب ندارم تا جان به لب، حالا شعر حافظ الان در خاطرم نیست، یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. ما مأموریم که این دو کار رو درست انجام بدهیم. یک، اوصانی به صلات و زکات. صلات است و اونگاه زکات. عجیب است این حکایت عزیزان. هر پیغمبری از انبیاء خدا، هر نبی از انبیاء الهی، از نوحش که بگیرید، ابراهیمش که بگیرید، موسی که بگیرید، تمام انبیاء هم اولین چیزی که از دهانشون خارج شده از صلات بوده. اولین کلمه صلات است. سر لوحه این بزرگ مرد الهی اول صلات است. دو چیز کنار هم، از صلات و از زکات. صلات و زکات کنار یکدیگر. حالا این که توصیه اونم مادم تو حیا، عرض کردم تا زنده ام باید چنین باشم. این پیوستگی و وابستگی که بین این دو حقیقت وجود دارد، حقیقت صلات و زکات، و همون گونه که میبینید در قرآن هم خداوند پیروان قرآن رو به این دعوت میکند، اقیم الصلاه و آتوا الزکاه دعوت میکند، یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه گزارش میدهد، این اذهان رو به این واداشته است که خلاصه این کلمه صلات و زکات رمز است، اینها رموز است. نه این که مراد خود حقیقت نماز نباشد، نه، نماز همین صلات، همین عملی که ما در اسلام به این شیوه انجام میدیم، با مختصری تغییرات یهودیت داشته است، مسیحیت داشته است، تمام ادیان الهی نماز داشتند، هیچ کدام که خالی از نماز نبودند. اما خلاصه کار این نماز همون سمبل و همون رمز ارتباط درست و عبودیت ماست، رمز درست ارتباط ما با حضرت باری تعالی و خداوند سبحان است. و حالا خداوند چه آثاری در این صلات قرار داده است. بزرگترین و عالی‌ترین اثری که در نماز وجود دارد تمام است که اذن صلات لذکری. بزرگترین اثر نماز تذکر است. اذن صلات لذکری. آن که انسان را همیشه متذکر دارد. از عمدترین حکمت‌هایی که در باب نماز و تشریع نماز وجود دارد همین نماز امروز من و شما، همین نماز وجود دارد، آن است که ما متذکریم، آن است که ما متذکریم. گاه عرض کردم به عزیزان، اگر این نماز پنج نوبتی رو از زندگی خیلی هامون برداریم، عامل دیگه برای ذکر خدا نداریم، بینی و بین الله نداریم گاه، یعنی همین نماز. باز اون عامل تذکر ما به خداوند سبحان همین مسئله است. اقیم الصلاه لذکر. و شاید همون ولذکر الله اکبر، اون حالت ذکریت اکبر، اکبریت در ذکر به تعبیر عارفان، در خود روح و در خود جان نماز خداوند سبحان قرار دارد که هیچ عاملی به مقدار نماز ما رو متذکر به خداوند نمی کند و ما رو متوجه به حضرت باری تعالی نمی کند. خب حالا دیگه بحثی نداریم در خصوص نماز، مطالب زیاد گفتیم و گفتگوهای قبلی بوده است و مطالب موجود است خدمت عزیزان، اما اون مقداری که عرض می‌کنم همین که به هر حال وسیع‌ترین، گسترده‌ترین، عمیق‌ترین، پرمحتوی‌ترین واجب و وظیفه در بین ادیان الهی بدون شک همین مسئله صلات است، همین مسئله است. اون آثار سازندگی و تربیتی که در روح و در روان انسان دارد مسئله نماز، یعنی بعد حالا اون عبودی و اون جهات خاصش رو که نگاه کنیم، خود اون آرام بخشی که در وجود انسان مسئله نماز ایجاد میکنه. البته استعدادها متفاوت است، بهره برداری های از نماز متفاوت است، هر کسی با حقیقت نماز از زاویه ای آشنا شده است، شمه ای از نماز بهره میگیرد، همه کسی استعداد ندارند. اینجا دریایی است که هر کسی به مقدار استعدادش می‌خورد، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. اما خلق الانسان حلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اون عاملی که روان و جان انسان رو از حلوا بودن، بیقرار بودن، خیر میاد چیه، شر میاد چیه، اون عاملی که وجود انسان رو تثبیت می کند، اون عاملی که قرار رو به این دل بیقرار باز می گرداند، به گزارش صریح قرآن نماز است. انسان مسلی کسیست که آرامش دارد، انسان مسلی کسیست که اون شخصیت و هویت لازم رو پیدا کرده است، مضطرب نیست، متزلزل نیست، حیا را، سکارا، لا مسلمین و لا نصارا، چپ و راست نمیدونن، انسان و مصلی آرامش دارند. این اثر روانی نماز است، اثر است روح بخش که خداوند سبحان در مسئله نماز مطرح میکنن. و حالا دیگه آثار اجتماعی اون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر و ذکر الله اکبر. من سربسته عرض میکنم، متاسفانه به هر حال اینها رو ما گاه عزیزان اینقدری توجه نداریم، بعد که باش برخورد میکنیم بعد ممکنه متوجه باشیم. در بعض از آمارهایی که بعض از ندامتگاه های کشور و زندان های کشور به شکل علمی کار کرده بودند، بعض از عزیزان و دوستان اسم نمیبرم، به هر حال فرض کنید در یه زندانی مثلا با 5000 زندانی مثلا عامل بودن، روز اول ورودی پرسشنامه ها پر، 96% از زندانیان اهل نماز نبودن. اونهایی که وارد شدن، اونهایی که دارن زندان، 96% اهل نماز نبودن. باورتون بشد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، اینو بپذیرید که نماز عامل، نماز شما رو پشت میله ها نمیبرن. البته چقدر با نماز گاهی نماز شما را از پشت میله های نفس بالا میبرد، اون دیگه از صلات و معراج و مؤمن، اون دیگه بحث دیگه نیست. خوشا به حال شما این که با نماز این اونس را دارید، از زندان نفس شما رو بیرون میکشد نماز. شما وقتی که میستید به نماز بس آمد که نهد به عرش با به خدا و قسم نبیند به نماز جز خدا را. دیگه اون بحث دیگه نیست، اون که به حال سجود عارفان جام نماز است، وقتی که اون حالت ایجاد میگردد که اون چیز دیگه نیست. اینها آثار تربیتی است، آثار اجتماعی است، آثار فردی است که خداوند سبحان در این حقیقت نهاده. شما اینو نبینید که بگید آیا چینگ کلازه، نگید آقا چی بودی خواندی الله اکبر، همینها کار میکنند، همینها راه خوشاست. اون استعداد و توانایی هایی که در نماز وجود داره خدا میدونه، بنده و امثال من نمیدانیم، ماها نمیدانیم، متوجه نمیشیم. اینی که معاویه بن لهب میاد سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، ما افضل الاعمال بعد معرفت الله، بعد از شناختن خداوند سبحان بالاترین عمل چیست؟ امام هی تاکید میکنن الصلاه 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 الصلاه، نماز نماز نماز. اینی که از صلات و قربان و کل تقی، قربان یعنی چی؟ یعنی عامل تقرب، عامل تقرب، پلکان تقرب. از صلات و قربان و کل تقی، یه نماز یه پله بالا، یه نماز یه پله بالا، یه نماز یه پله بالا. خدا اینطور قرار داده است. حالا اگر ما با امکانات ما نماز رو به عنوان یک وظیفه‌ای که چوب نخوریم میدانیم، نماز رو بخوان که برای چوب نزنن، اگر نماز نخوانی میری جهنم، بی نماز خدا به جهنم میبرد. اگر ما با این منطق با نماز برخورد میکنیم این بحثی است. اما نماز این نیست عزیزان، نماز اینی که ما میگیم نیست. نماز خیلی امکانات درش وجود دارد، میشه خیلی بهره برداری از نماز کرد. دیگه حالا من لب بسته است و بعض از مسائلم مسلحت نیست گفته شود، خلاصه کار میشه خیلی از گره ها رو با حقیقت نماز در زندگی باز کرد. میشه دریچه های آسمان رو گشود گفت خدایا ببار، با نماز میبارد. میشه خیلی در بسته های رزق رو با نماز باز کرد. میشه به قلب خیلی از اولیاء خدا وارد شد، دستشون هم بوسید، از طریق نماز، از طریق نماز میشه محضر خیلی ها رسید، میشه خیلی وجودهای مبارک رو دید. با نماز میشه خیلی کارا کرد. منطقه دیگه ما از کرده متاسفانه با نماز به همین شیوهی که خلاصه جنبه تکلیفی این چنینی، از خدا جوییم، از خدا جوییم توفیق ادب. خلاصه خداوند سبحان خودش به حق محمد و آل محمد و به آیه های قرآن توفیق بهره برداری و استفاده از اون چه به عنوان شریعت برای ما قرار داده از خود به ما عطا بفرمایید. و اوصانی به صلات انشاءالله باشد فردا محضر مبارک عزیزان توصیه های حضرت عیسی رو بازگو خواهیم کرد. صلوات الله بفرمایید. فرمودن که برید فرصت بگیرید، بگید میخواهیم نماز بخوانیم. حبیب ابن مظاهر مأموریت داد، وقتی خواستار مطرح کرد جواب این بود نه، اجازه خواندن نماز و جنگ رو تعطیل نمی کنیم برای نماز. چرا؟ چون ان صلاة الحسین لا تقبل، چون نماز حسین قبول نیست، چه بخواند چه نخواند یکیست، ستا اجازه آن داره. ابی عبدالله اشهد انک قد اقمت السلام و اعطیت الزکات. اشهد، اولین چیزی به شهادت میدهید قد اقمت السلام، فدای شما بشم که شما روح نمازید، شما روح در فکر نماز. بسیار خوب، ما میخوانیم شما اجازه ندهید، خدای وجود اجازه داده است که ما بخوانیم. خب دیگه با اون وضعیت که گاه از کردم خدمت عزیزان، چون بحث نماز شد بگم، ایستادن دون جوان مردان و بزرگ مردان، امام ایستاد، به مجرد شروع نماز این تیراندازان هم تیرانداختن رو شروع کردن به سوی سقاف عشق و صفوف نورانی نماز اصحاب ابی عبدالله حسین. عده مقابل امام دایره زدن، صف کشیدن که سفر بلای حسین ابن علی باشه، که جان فرزند فاطمه مسعود باشن، پیشمرگ حسین ابن علی باشن. نماز رو امام به پایان رساندن، نوست و نگاه کردن مقابلشون، دیدن داره در خون میدلتد، کعب ابن قرظه دارد در خون میدلتد این مرد همساری. شتاب ابی عبدالله اومدن، دیدن تیر بر چشمش خورده است، یه تیر بر چشم خورده است، تیر در جای دیگه، یه چشم باز است، سرش رو بر زانو گرفتن، در حال جان دادن است، لبش گشود، چشمش باز کرد، نگاهش به صورت نورانی حسین ابن علی افتاد. اولین جمله‌ای که بر لب جاری کرد این بود که امام من، مولای من، اترضا عنی، آیا دیگه از من راضی هستی؟ آیا از من راضی هستی؟ امام فرمودن به خدا قسم که نه تنها من از تو راضی هستم، بلکه رسول خدا از تو راضی هست، پدرم علی از تو راضی هست، مادرم زهرا از تو راضی هست. و بدان به تو بشارت بدهم، همان گونه که امروز مقابل من ایستادی اینجا، فردا در بهشت نیز مقابل من خواهی بود. و از تو تقاضایی دارم، الان که می روی سلام من را به جدم رسول خدا برسان. سلام الله علیکم یا اهل بیت المبارک.